بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثالث في انقسام العلم الحصولي إلى كلي وجزئي وما يتصل به. ينقسم العلم الحصولي إلى كلي وجزئي، فالكلي ما لا يمتنع العقل من فرض صدقه على كثيرين كالإنسان المعقول، حيث يجوز العقل صدقه على كثيرين في الخارج، والجزئي ما يمتنع العقل من تجهيز صدقه على كثيرين كالعلم بهذا الإنسان الحاصل بنوع من الاتصال بمادته الحاضرة ويسمى علما حسيا وإحساسيا، وكالعلم بالإنسان المفرد من غير حضور مادته ويسمى علما خياليا. تقسیم معروفی است برای علم که در کتاب‌های منطقی هم ذکر میشه و آن این است که صورت علمی گاهی طوری است که عقل محال میدونه که بر بیش از یک فرد صدق بکنه و گاهی به گونه ای است که عقل محال نمیدونه. به عبارت دیگه گاهی عقل محال میدونه که بیش از یک مصداق داشته باشه و گاهی محال نمیدونه. اونجایی که محال میدونه میشه جزئی و اونجایی که محال نمیدونه میشه کلی. یه نکته اینجا اضافه میفرمایند و اون این است که هر صورت علمی وقتی عقل خود این صورت را فی حد نفسها ملاحظه کنه محال نمیدونه که مصادیق متعددی داشته باشید. حتی اگر شما صورت یک شخص خاصی را در ذهنتون تصور کنید با جمیع خصوصیاتش، باز عقل محال نمیدونه که این صورت در خارج مصادیق زیادی داشته باشه. پس اینکه علم تقسیم میشه به کلی و جزئی به چه لحاظی؟ چگونه است که بعضی از صورت‌ها ما میگیم یه مصداق بیشتر نداره و جزئیه و عقل محال میداند که صدق بر کثیری کند؟ ناچار این محال دانستنش به خاطر یک جهتی خارج از خود صورت. صورتهایی که ما در ذهن درک میکنیم هر قدرم مشخص باشه به هر حال مثل یک عکسی است. این عکس را عقل محال نمیدونه که آکسهای متعددی داشته باشه. البته در انسان یه خورده بعید به نظر میاد، اما حالا شما ممکنه در چیز دیگری تصور کنید که خوب روشن باشه. یه مداد را تصور کنید و یه صندلی را تصور کنید. آیا عقل محال میدونه که این صورت ادراکی بر چند تا صندلی منطبق بشه یا بر چند تا مداد مثل هم منطبق میشه؟ محال نمیدونه. ولذا گاهی مثلا شما یه صورت از یه مدادی که دارید یه مداد دیگه مثلش که بگذارند خب نمیفهمید که این همون چیزی بوده که درک کردید یا غیر از اونه. اینه همه هیچ تفاوتی نمی کن. به هر حال هر صورتی فی حد نفسها این ابتنایی نداره بر اینکه بر چند شیء خارجی منطبق بشه. ولی از این طرف هم ما بلوجدان میبینیم که یک درک هایی داریم که این یه مصداق خاص نشون میده و محاله که دوتا مصداق در خارج داشته باشه. این محال بودن از کجا ناشی میشه؟ از ناحیه خود صورت نمیتونه باشه. ایشون میفرمایند که این جهت عدم صدق بر کثیرین در صور حسی و خیالی به واسطه ارتباط با ماده هست. یعنی ما وقتی مثلا چشممون رو باز کردیم و یک شیء خارجی مقابل چشم ما هست، یک رابطه این شیء خارجی با حس ما داره که اون صورتی که در شبکیه چشم مثلا منعکس میشه این از همین شیء خارجی است. این که نباشه دیگه این صورت نخواهد. اون وقت اون صورتی که در شبکیه منعکس میشه نفس را مستعد میکنه که ادراک بصری در عالم خودش تحقق پیدا بکنه. پس اون ادراک ارتباط دارد به اون صورتی که منتبع در عضو بینایی هست و این صورت هم ارتباط داره با شیء خارجی. به واسطه این ارتباط با ماده است که اون صورتی را که ما در عالم نفس درک می‌کنیم حاکی خواهد بود از همین شیء خارجی و دیگه قابل صدق بر اشیاء دیگه نیست. اگه این ارتباط با ماده را در نظر نگیریم و فقط خود صورت را ببینیم، این عقل محال نمیدونه که صدق بر کثیر این بکنه. پس سر این که بعضی از صورتها، بعضی از مفاهیم، صورتهای علمی، صورت که میگیم منظور فقط صورتی نیست که دیده میشه، یعنی اون چیزی که درک میشه ولو باعث لامسه باشه، صوتی هم رو که درک میکنیم اونم یه صورت ادراکی است. منظور از این صورت، صورت مرئی نیست، اون چیزی که در نفس درک میشه. این امر ادراکی، سر این که در موارد ادراک حسی فقط بر یک شیء خاص منطبق میشه، اون رابطه ایست که ما با ماده خارجی داریم. اگر این رابطه نبود، فی حد نفسها این صورت قابل صدق بر کثیرین. این در مورد احساس، ادراک حسی. میفرمان ادراک خیالی درسته که ارتباط مستقیم با ماده نمیخواد، ولی ادراک خیالی هم حکایت میکنه از اون صورت حسی، چون یک نقشی است که از اون صورت حسی در قوه خیال مونده، به واسطه صورت حسی باز ارتباط پیدا میکنه با خارج. پس سر این که ادراک جز خیالی هم جزئی است، باز اون ارتباطی است که با حس داره و حس با خارج داره. این بیانی است که ایشون میفرمایند در راز جزئی بودن بعضی از ادراکات، ادراک حسی و خیالی. ولی ممکنه که این بیان درش مناقشه بشه. با اون اینه که ارتباط ما با ماده فقط جنبه اعدادی داره، یعنی اینکه ما چیزی را باید مواجه باید بشیم در یه شیء خارجی، این منشأ این میشه که یک فعل و انفعالاتی در اندامهای بدنی ما حاصل بشه، صورتی در شبکیه بیفته یا پرده گوش در اثر صدایی مرتعش بشه و چیزهایی از این خواهی. اینها که ادراک نیست، اینها زمینه ادراک را فراهم میکند تا نفس در عالم خودش درک بکنه. اینها وقتی زمینه را فراهم کرد، اون چه به عنوان ادراک حاصل می شود در عالم نفس است. خب این زمینه ای که در خارج فراهم میشه برای ادراک حسی، این چگونه میتونه موجب این بشه که ادراکی که خودش فی حد نفس کلی هست بشه جزئی و ممتنع صدق علی کثیرین بشه؟ این یک امریست خارج از حقیقت ادراک، زمینه ایست، مقدماتی است فراهم شده تا نفس این درک را بکنه. خب در ادراک عقلی هم میبایست زمینه هایی فراهم بشه تا ما مفهوم کلی عقلی را درک کنیم. لقائل ان یقول اگر ادراک خیالی به واسطه حس ارتباط پیدا میکنه به خارج، خب عقلم به واسطه ادراک حس ارتباط پیدا میکنه به خارج. تا یه مصداق حسی را درک نکنیم، ما مفهوم کلی عقلیش را درک نمی کنیم، پس اونم نباید انطباق بر کثیرین پیدا کنه. خلاصه صرف این که اندامهای حسی ما با خارج ماده یک ارتباطی داره، این منشأ این نمیتونه بشه که بگیم ادراک حسی که بعد از این اعداد و استعدادات حاصل میشه اون میبایست جزئی باشه. این دلیل روشنی نداره، این رابطه منطقی نیست. به علاوه حالا این رو ما در ادراک حسی گفتیم، در ادراک خیالی چطور؟ صرف این که یه وقتی بدن من با یک ماده خارجی ارتباطی داشته، حالا من صورت خیالیشو درک میکنم، میگیم این صورت خیالی جزئی است برای اینکه 30 سال پیشتر بدن من مواجه شده، چشم من مواجه شده با یه صورتی، چه ارتباطی مادی هست؟ باز در حس میتونیم بگیم مادامی که این چشم مواجه هست با اون، این ادراک هست. خب از این لحاظ با یک وجهی داریم، اما ادراک خیالی است. 30 سال پیشتر من یه صورتی را دیدم، بگم چون این حکایت میکند از اون ادراک حسی که اون ارتباط با خارج داشته، پس این جزئی است. این وجه کافی به نظر نمیرسه. اون چه ما میتونیم توجیه بکنیم که قبلا هم در بحث‌های فلسفی سال‌های قبل گفتیم، علت جزئی بودن این ادراک این که علم حصولی یک صورتی است که در نفس حاصل میشه. این صورت حصولی بودنش به این است که مرآت برای خارج باشه و نظر استقلالی به خودش نباشه. یعنی اون تفسیر را که ایشون برای علم حصولی فرمودند و گفتن این همون علم حضوری است و حصولی بودن صرف یک اعتبار عقلی است، اونا که ما نتونستیم بپذیریم. ما باید علم حصولی را اینجور تفسیر کنیم، بگیم علم حصولی عبارت است از صورتی که در نفس حاصل میشه از اون جهت که مرآت برای خارج. به لحاظ مرآتیت ما وقتی به این صورت نگاه بکنیم این میشه علم حصولی. اما اگر خودش را موضوع ادراک قرار بدیم و توجه نفس را به خود صورت ذهنی منعطف کنیم، این علم حضوری است. پس نه اینکه علم حصولی صرف یک اعتبار عقلی باشه، بلکه دو جنبه داره، یه جنبه مرآتیت داره، یه جنبه نفسیت داره. برای تقریب به ذهن، ما یک حالاتی را در نفس خودمون مشاهده میکنیم، حالات خوف، حالات حب و چیزهای دیگری از این قبیل. اینا همه کیف نفسانی است. یه دسته از کیفهای نفسانی داریم که با اینکه کیف نفسانی است اما مرآته، بیرون نماست، اونم کیفه، مثل سایر کیفهای نفسانی با علم حضوری درک میشیم. ما شوق خودمون و محبت خودمون رو با علم حضوری میابیم، علمی هم که از خارج داریم صورت علمی هم رو با علم حضوری میابیم. در این جهت هیچ فرقی نیست. منتها یک دسته از کیفهای نفسانی هستن که آینه هستن، میتونه مرآت قرار بگیره برای خارج. اینا رو دو جور میتونیم درش نظر کنیم، یکی نظر علل مرآت، یکی نظر فل مرآت. مثل اینکه آینه را که دست میگیریم، یه وقت آینه را تماشا میکنیم، یه وقت صورتی که در آینه هست تماشا میکنیم. اگر به خود آینه نگاه کنیم، این نظر استقلالی است، این علم حضوری است. اگر به صورتی که در آینه منعکس است، یعنی از این جهت که این آینه یه چیز دیگری را داره نشون میده، به اون جهت نگاه بکنیم، اون وقت میشه علم حصولی. پس تفاوت علم حصولی و حضوری در صور ادراکی به این است که نظر استقلالی بهشون بشه یا نظر عالی. پس هر علم حصولی یک صورت ادراکی است که نظر عالی بهش شده، یعنی مرآت قرار گرفته برای شیء دیگر. این مرآتیت است که فرق میکنه. یه وقت مرآت برای شیء خاصی است، برای یک وجود است، چون وجود متشخصه، مفهوم و ماهیت هیچ وقت تشخص پیدا نمی‌کنه. یه وقت این مرآت برای یه وجود خاصی است، در این صورت دیگه صدق بر کثیری نمی‌کنه، مرآت برای همین وجود متشخصه، تشخص مال اون وجود خاص است، اینم مرآت اوست، این محاله دیگه بر چیز دیگری صدق بکنه. یه وقت اینجور نیست، یه نوع مرآتیتی است که به نحو کلیت است، یعنی همونطور که بر این صدق میکند بر چیزهای دیگه هم صدق میکند. و ما مرآت قرار ندادیمش برای یه شیء خاصی، خاصیتش یه جوری است که مرآت برای اشیاء مختلفه، یا این شأنیت را دارد که مصداق مرآت برای اشیاء مختلف قرار بگیره. اینجاست که علم، علم کلی خواهد بود. پس فرق بین ادراک عقلی و ادراک حسی و خیالی این نیست که ارتباط با ماده محفوظی. این ارتباط ماده اولا ارتباط اعدادی است، ربطی در حقیقت ادراک نداره. ثانیا این ارتباط فقط در ادراک حسی است، در ادراک خیالی ارتباط با ماده محفوظ نیست. اگر ارتباط مع الواسطه رو بپذیریم، خب فلیکن در ادراک عقلی هم همینطور، اونم ادراک مع الواسطه با ماده خارجی داره. پس اون نمیتونه وجه صحیحی باشه. به نظر میرسه که سر جزئی بودن ادراکات حسی و خیالی مرآتیتش برای وجودهای خاصه و اصلا قوام علم حصولی به همین حیثیت مرآتیت است. اگر مرآت برای شیء خاصی بود، این میشه علم خاص و جزئی و جزئی. اگر نه اینجوری نبود، مثل مفاهیم کلی عقلی، مرآتیتش به یک گونه دیگری است. یه مفهوم را من درک میکنم، این یه چیزی است، این مفهوم مرئی من، اونی که به واسطه این صورت ذهنی درک میشه، یه حیثیتی است که ینطبق علی کثیرین. از این جهت میگیم علم هم کلی است. فصل سوم در انقسام علم حصولی به کلی و جزئی. مقسم این علم، علم حصولی است، اما علم حضوری اون عین وجوده، اون علم شخصیون، لا کلی ولا جزئی. کلی و جزئی به این معنا، یعنی ما یصدق علی کثیرین، حتما باید مفهوم باشه. علم حضوری از سنخ مفهوم نیست، اصلا صدق اونجا نیست، حمل بر چیزی نمیشه، خود وجود است. پس اون اصلا از مقسم خارجی، علم حصولی است که تقسیم میشه به کلی و جزئی. فما یتصل به، مطالبی که مربوط به این تقسیم است. ینقسم العلم الحصولی الى کلی و جزئی. خب اولی همین تعریف معروف و ذکر میفرمان، الکلی ما لا یمتنع العقل من فرض صدقی علی کثیرین. عقل ابا ندارد از این که این مفهوم صدق بر کثیرین کند، مثل انسان معقول که عقل تجویز میکنه صدقش را بر کثیرین در خارج. و اما جزئی اونیست که عقل امتناع دارد از این تجویز، مثل علم به هازل انسان الحاصل به نوع من الاتصال به مادت الحاضره. این در واقع اشاره هست به سر خاص بودن و جزئی بودنش، البته بعد تصریح میکنند به این معنی. اونجایی که علم ما به یک شخص خاصی است که در اصل ارتباط با ماده حاضر این علم پیدا شده، به نوع من الاتصال که شامل خیالی هم بشه، در اینجا علم جزئی است و اسمش میگیم علم حسی یا احساسی. همینطور علم به یک انسان مفردی که مادهش حاضر نیست، ولی به هر حال این هم یک گو ارتباطی دارد که حالا توضیحش میاد، و یسمى علما خیالی یا. و عدو هذین القسمین من العلم جزئیا ممتنع از صدق علی کثیرین. این که گفتن این دو قسم، علم حسی و خیالی، جزئی هستند و ممتنع از صدق بر کثیرین هستند، انما هو من جهت اتصال ادوات الحس به مادت المعلوم الخارجی فل علم الحس. در علم حسی ادوات حسی، ابزارهای ادراکی ما با ماده خارجی ارتباط دارد. از این جهت هست که دیگه صدق بر کثیرین نمی کنه. این ارتباط منشأ این میشه که اون صورت علمی فقط بر همون شی انطباق پیدا کنه. در خیالی چطور؟ و توقف العلم الخیالی على سبق العلم الحسی. باید علم حسی باشد تا صورت خیالی ازش گرفته بشه، پس به واسطه حس باز ارتباط پیدا میکنه به ماده خارجی. و الا اگر صرف نظر از این جهت بکنیم، خود صورت علمی چه حسی باشه، چه خیالی و چه عقلی، لا تعبا به نظر الى نفسها ان تصدق على کثیرین. خود صورت طوری نیست که یه جوری است که جز بر یک فرد صدق نمی‌کنه. عقل محال نمی‌دونه که هزار تا دیگه فردم مثل همین باشه که این صورت قابل انطباق بر اوست. فروعان الاول، ظهر من ما تقدم ان اتصال ادوات الحس بالمادت الخارجیه و ما فی ذلك من الفعل والانفعال المادیین لحصول الاستعداد. ما چه احتیاجی داریم به این که ارتباط با ماده خارجی داشته باشیم؟ ادراک که در عالم عقلی یا عالم مثال واقع میشه، طبق فرمایشی که ایشون فرمودن. ادراک عقلی این است که ما عقول را میبینیم، ادراک حسی و خیالی هم این است که عالم مثال، موجودات مثالی را میبینیم. پس این چه احتیاجی دارد که با ماده ارتباط پیدا کنیم؟ چشممون باز باشه میبینیم، اگر نه ببندیم نمیبینیم. چه ارتباطی داره با این؟ این میفهمن ارتباط اعدادی است. در این شرایط است که نفس مستعد میشه اون ادراک را پیدا کنه. ارتباط ادوات حس با ماده خارجی و فعل و انفعالات مادی که در این ادوات حسی انجام میگیرد، اینها به خاطر حصول استعداد است. این لحصول خبر برای این است که استعداد پیدا کند نفس برای ادراک صورت معلوم، خواه اون صورت معلوم جزئی باشه و خواه کلی باشه. بعد از اینجا اشاره می‌فرمایند که یه بیانی حکما دارند، میگن که حس شیء خارجی را یک نوع تجریدی میکنه، خیال تجرید بیشتری میکنه و عقل تجرید کامل میکنه. این تعبیرات در کلمات فلاسفه به خصوص مشائین زیاده. میگن وقتی شما یه چیزی را میبینید، قوه حاز مبصره شما این شی را از ماده خارجیش انتزاع میکنه، میکنه، تقشیر میکنه، اما نه به طور کامل، خیلی کم، مختصر. اگه تقشیر بیشتر بشه، خصوصیات بیشتر حذف بشه، میشه ادراک خیالی. اگر کامل بشه تقشیر از جمیع عوارض مشخصه، اون وقت میشه مفهوم کلی عقلی. ایشون میفهمن این تعبیراتی را که حکما به کار میبرن، میگن ادراک شیء خارجی را تقشیر میکنه، پوستش را میکنه، یا چیزی ازش نزع میکنه، انتزاع میکنه از شیء خارجی صورت را، این تعبیرات تعبیرات مسامحی و تمثیلی است برای تقریب به ذهن. ولی حقیقت ادراک این نیست که یه چیزی از خارج ما میکنیم یا در ظرف ادراک ما. عقل اون وقت دیگه اون کاملا همه پوسته ها را میکنه و اون لب به شیء را اون وقت درک میکنه، از خارج میگیره، اون میشه ادراک عقلی. اینا این تقشیر که یعنی پوست کندن هست، اینا تعبیرات تمثیلی هست. حقیقت مطلب همون است که گفتیم. و اما این تماس هایی که باید با خارج باشه، دو یا مثلا ما دو تا فرد را یا چند تا فرد را از یک کلی ببینیم، بعد خصوصیات مشترکش را، خصوصیات خاص هر یک را حذف کنیم و هم مفهوم کلی به دست بیاد، اینا ممکنه لازم باشه، اما این معناش نیست که خود ادراک است. اینا برای این است که نفس مستعد بشه تا اون مفهوم عقلی رو بتونه درک بکنه، وگرنه ادراک خود اینا نیست. کما این که خود تعبیر تقشیر و اینا، تجرید و اینا، هم تجرید هم این چیزا برهنش کنن دیگه، این لباس تنش لباسشو بکنن، میشه تجرید. تقشیر هم یعنی پوست داره، گردو پوست داره، پوستشو که میکنن میشه تقشیر، گردوی مقشر میشه. اینجوری نیست که واقعا یه لباسی باشه و از تنشی بکنند و اینا. اینا مثلا بیانات تقریبی است، ولی همون چیزهایی هم که لازمه که ارتباط با ماده خارجی داشته باشیم یا چند تا فرد رو ببینیم تا بتونیم مفهوم عقلی رو درک کنیم، اینا هم از قبیل زمینه سازی است برای ادراک عقلی، که نفس مستعد میشه با این کارها برای درک مفهوم کلی. و یظهر من ان قولهم، فلاسفه اینجور میگن، میگن ان التعقل انما هو به تقشیر المعلوم عن الماده و سائر الاعراض المشخصه المکتنفه بالمعلوم. میگن وقتی شما میخواد این مفهومی رو تعقل کنید، باید همه عوارض مشخصه را از شی بکنید. اینا پوسته هایی هستن روی حقیقت شی قرار گرفتن، این پوسته ها را باید یکی یکی بکنید، عوارض را حذف کنید، اون که تهش میمونه لب بهش، اون میشه مفهوم عقلی. حتی لا یبقا الا الماهیات المعرات من القشور، ماهیتی که کاملا برهنه باشه و دیگه هیچ پوست بهش نباشه. به خلاف احساس المشروط به حضور الماده و اکتناف الاعراض المشخصه، در مورد احساس نه، همه عوارض مشخصه باید به خود ماده باشه و ملحوظ باشه. در خیال یه مقدارش تقشیر میشه. این بیانات و اکتناف الاعراض المشخصه و به خلاف تخیل که مشروط است به بقای اعراض و حیات مشخصه دون حضور الماده، خود ماده نباشه اما عوارض مشخصش یا دست کم بعضی از اونها باقی باشه، این قول فلاسفه قولون علی سبیل تمثیل لتقریب. این حرف ها رو میزنن برای اینکه ذهن متعلم آشنا بشه وگرنه حقیقت امر اینها نیست، اینها یه مثالی است. حقیقت امر این است ان صورت المحسوسه بالذات صورت مجردت علمیه، صورتی که ما درک میکنیم یه امر مجرد از ماده است. مجرد نه یعنی تجرید شده، یعنی بی ماده، نه اینکه کان مادیان فجردناها عن الماده، برهنش کردیم. این مجرد معنای اسم مفعولی در واقع نداره. مجرد یعنی متجرد، یعنی آری، بی پوست، بی لباس. صورتون مجردتون علمیه و اشتراط و حضور الماده و اکتناف الاعراض المشخصه، این که در ادراک حسی باید خود ماده باشد، عوارض مشخصش باشد، اینه برای این است که نفس استعداد پیدا کنه تا درک جزئی بکنه، لحصول استعداد فی نفس لادراک الحسی. همینطور اکتناف به مشخصات برای تخیل، اون هم همینطوره، شرط استعداد نفس هست. و که اشتراط و تقشیر فی تعقل، این که ما باید چند تا فردا ببینیم و بعد مشخصاتش رو حذف کنیم، ممکنه یه همچیزی هم لازم باشه، اما باز اینها برای این است که نفس مستعد شود تا اون صورت عقلی را در عالم عقل درک بکند. لدلالت الاشتراط ادراک اکثر من فرد واحد، برای اینکه ما بتوانیم تعقل کنیم شرط است که بیش از یک فرد را درک کرده باشیم. ایشون که فرمودن هست و مشاهده میکنه، منتها مشاهده عن بعد. لحصول استعداد نفس لتعقل الماهیت الکلیه المعبر عن بانتزاع الکلیه من الافراد، این که میگیم کلی را از فرد انتزاع میکنیم، یعنی همین، باید یک کارای انجام بدیم تا نفس مستعد شود تا اون صورت عقلی را درک کند، بیش از این نیست. این یه مطلب. مطلب دیگری را که اینجا ذکر میفرمایند اینه که ما وقتی بخوایم ادراک کلی پیدا کنیم باید چند تا فرد از اون ماهیت رو مثلا درک کرده باشیم. وقتی بخوایم ادراک خیالی پیدا کنیم باید یک فردی را مادش را حذف کنیم و عوارض مشخصش را در نظر بگیریم. این کارهایی را که ما انجام میدیم و گفتیم که اینا همه به خاطر این است که نفس استعداد پیدا کنه برای درک اون صورت ها، به هر حال این شرط لازمه در ایناست که قبلا یه ادراک مصداق حسیه اینو ما درک کرده باشیم. یعنی اگر یک کسی فاقد حسی باشد که هیچ مصداق حسی از اون نوع را درک نکرده باشه، مثلا یک کسی علیاذ بالله نابینا باشه، این اصلا رنگی در خارج ندیده، نه سفید دیده، نه سیاه دیده، نه سبز دیده، نه قرمز دیده، چنین کسی نمیتونه مفهوم کلی رنگ را هم درک بکنه. مفهوم کلی رنگ وقتی درک میشه که چند تا مصداقش آدم درک کرده باشه، خصوصیاتش رو حذف کنه، میگه اونی که مشترک بین سفید و سیاه و سبز و قرمز هست، مفهوم میشه مفهوم کلی رنگ. اما اگر یک کسی اصلا رنگی در عالم ندیده باشه، این مفهوم کلی رنگ هم نمیتونه تصور کنه. یا کسانی هستن اصلا بعض شامه ندارن، هیچ بویی را درک نمی کن. این مفهوم بوی برای اونا قابل تعقل نیست، اصلا چه جور چیزی هست نمیتونن بفهمن. پس وقتی میتونیم ما یه مفهوم کلی را درک بکنیم که یه مصداق حسی را یا چند تا مصداق حسی را در خارج درک کرده باشیم، پس هر ادراک کلی مسبوق است به یک ادراک جزئی و ارتباط با اون مصداق خارجی اون شی. تا یک ارتباطی با مصداق خارجی پیدا نکنیم صورت خیالی و همچنین مفهوم عقلیش را نمیدونیم درک بکنیم. بر این ادعا اشکال شده، گفتن در این که اکثر موارد این طور هست ما شکی نداریم، ولی خب میبینیم یه چیزایی رو ما درک میکنیم که مدراک مصداق حسی خارجی نداره. مثلا محبت رو درک میکنیم، محبت که یه چیزی نیست که با چشم ببینیم یا بو نداره که بوشو بشنویم. و پس مفهوم محبت رو ما چجور درک میکنیم با اینکه مصداق حسی نداره؟ یا مفهوم جوهر را، حواس ما همه اعراض را درک میکنه، چشم یه سلسله از اعراض را، گوش یه سلسله از اعراض را و همینطور سایر حواس. اما مفهوم جوهر که یک مفهوم کلی هست، اینو از کجا به دست آوردیم با اینکه هیچ مصداق حسیش را درک نکردیم؟ پس این کلیت که میفرمایید هر ادراک عقلی باید مسبوق باشد به ادراک حسی و ارتباط با مصداق خارجی، این کلیت نداره. از این اشکال جواب میده. میفرمان منظور از حس که ما میگیم اولا حس ظاهری نیست، یعنی خصوص حس ظاهری منظور نیست. حواس دو جوره، یه سلسله حواس ظاهری داریم، همین حواس معروف، یه سلسله حواس باطنی داریم، محبت و کراهت و خوف و امثال اینها، اینا با حس باطنی درک میشه، اونم یه جور حسیست. پس تا ما یک مصداقی از محبت را در خودمون نیافته باشیم، مفهوم محبت را نمیتونیم درک بکنیم. خارجیتش هم همون نفس است. یعنی که میگه مصداق خارجی، اون نفس موجود خارجی است. یکی از عوارض و خصوصیات نفس، کیفیات نفس هم محبته. این هم یک کیفیه خارجی است. پس منظور از مصداق خارجی که میگیم، منظور مصداق خارجی مادی حتما نیست. منظور از حس هم فقط حس ظاهری نیست. این راجع به این مفاهیم. و اما مفهوم جوهر را، اون هم درسته که یک مصداق حسیش را ما نیافتیم و با حس درک نکردیم، ولی یک مصداقی از جوهر را با علم حضوری درک کردیم و اون خود نفس است. ما نفس خودمون را وقتی مقایسه میکنیم با حالات نفسانیمون، میبینیم حالات نفسانی احتیاج دارد به نفس، یک حالتی است برای نفس، اما نفس حالتی برای اونها نیست. یا به تعبیر دیگه، این نفس قائم به خودشه ولی اون حالات قائم به نفس هستن. از اینجا ما مفهوم جوهر عرض را به دست میاریم. بعد که متوجه میشیم که اون چرا در خارج ما درک میکنیم، یک حالاتی از اشیا هستن، میفهمیم همینطور که حالات نفسانی قائم به نفس بودن، حالات اشیای خارجی هم قائم به یک موضوع خارجی خواهند بود. اون وقت میفهمیم که جوهری هم در خارج داریم. پس مفهوم جوهر را هم باز اول مصداقش را یافتیم، مصداق خارجیش را. مصداق خارجی چیه؟ خود نفس. پس نتیجه این که میگیم هر ادراک حسی باید، هر ادراک کلی باید مسبوق باشد به ادراک جزئی، منظور ادراک جزئی اعم از علم حضوری و ادراکهای حسی ظاهری و حواس باطنی است. به عبارت دیگه، برای اینکه تعبیر دقیق تری به کار ببریم، باید بگیم هر مفهوم کلی مسبوق است به یه ادراک شخصی. اون ادراک شخصی گاهی علم حضوری است، مثل علم به نفس، به حالات نفس. گاهی یک ادراک حسی جزئی است، اونایی که با چشم و گوش درک میشه. پس باید مصداقش را به یه صورتی درک کرده باشیم، یا با حس ظاهری، یا با حس باطنی، و یا با علم حضوری. که البته حس باطنی هم به نظر ما همون از مصادیق علم حضوری. اینم راجع به این اشکال. از ثانی ان اخذ المفهوم، مفهوم گیری و انتزاعه من مصداقه، یتوقف على نوع من الاتصال بالمصداق. ما وقتی میتونیم مفهومی بگیریم که یک رابطه با مصداق داشته باشیم، ولی ارتباط بالخارج، ارتباطی با خارج برقرار کنیم. البته این اتصال و ارتباط فرق میکنه. سواء کان بلا واسطتین کاتصال ادوات الحس فی العلم الحسی بالخارج. اگر این مصداقش را در امور ذهن نفسانی فرموده بودن، خیلی روشن‌تر بود که بلا واسطه هست. ما با خود خارج نفس و خارج حالات نفس بلا واسطه ارتباط داریم. به هر حال اینجا می‌فرمان بلا واسطه، منظورشون واسطه مادی است. یه وقت هست که ما بدنمون ارتباط مستقیم با ماده‌ای دارد، یه وقت هست نه، قوه خیال ما به واسطه بدن ارتباط پیدا می‌کنه با ماده. یا بلا واسطه از این ارتباط مثل اتصال ادوات حسی در علم حسی به خارج، یا معل واسطه از مثل اتصال خیال در عالم خیال در علم خیالی به واسطه حس، و حتی عقل هم ارتباطی با خارج دارد، اون هم از طریق ادراکات جزئی است که به وسیله حس و خیال حاصل میشه. برای این مطلب میخوان برهان اقامه بفرمایند. در واقع میفرمایند اگر نفس خودش یک مفهومی را ایجاد کند بدون اینکه استمداد از خارج بکنه، خودش فرض کنیم چنین قدرتی داره، این مفهوم میسازد همینطور، خب این مفهومی که میسازه نسبتش به همه اشیاء الاثری است، چون از چیز خاصی که گرفته نشده. یا باید بر همه چیز صدق کند یا بر هیچ چیز نباید صدق، چون هیچ چیزی اختصاص به این مفهوم نداره، این مفهوم از پیش خودش درست کرده. یا یه چیزی بر همه اشیاء منطبق میشه، مثل مفهوم شیء، مثلا مفهوم شیء رو وقتی اما درست میکنیم بر همه چیز قابل انطباق، یا بر هیچ چیز نباید انطباق پیدا کنه. پس این که میبینیم بعضی مفاهیم بر یه اشیاء خاصی منطبق میشن و بر اشیاء دیگری نمیشن، بالاخره یک ارتباطی باید با اینها باشه، نفس باید یک ارتباطی با اون شیء خاص پیدا کرده باشه و از اون شیء خاص یه مفهومی را انتزاع کرده باشه، پس ناچار این ارتباط لازمه. فلو لم تستمد القوة المدركه في ادراك مفهوم من المفاهيم من الخارج، این من الخارج متعلق به لم تستمد است، اگر قوه مدركه در ادراک مفهومی از مفاهیم استمداد از خارج نکند، اگر استمداد از خارج نکنه یعنی چی؟ یعنی خودش صورت درست میکنه. و کان الادراک به انشاء منها من غیر ارتباط بالخارج، اگر اینجور باشه استوت نسبت و صورت المدرکه الى مصداقها و غیره، این صورت ادراکی نسبتش به همه اشیاء بعد از سویه باشه. فکان من الواجب ان تصدق على کل شیء اولا تصدق على شیء اصلا، یا بر همه چیز باید صدق کنه یا بر هیچ چیز نباید صادق باشه. والحال انها تصدق على مصداقها دون غیره هذا خلفان، اینم دلیل این که چرا باید ادراکات عقلی مسبوق به ارتباط با خارج باشه و همینطور ادراکات خیالی و حس. فاین قلت انتهاء و اکثر العلوم الحصولیه الى الحس لا ریب فیه، این در اکثر موارد روشنه، لکن ما کل علم حصولیین حاصلا به واسطه الحس ظاهر، ما نافی است، هیچ هر علم حصولی از راه حس حاصل نمیشه، مثل حب، بغض، اراده، کراهت و غیر اینها که اینها با حواس باطنی درک میشه. فصور و هر ذهنیه مدرکتون لا بل اتصال بالخارج، یا غیر مدرکتن بل اتصال بالخارج، مفاهیم ذهنی که ما از حب و کراهت و امثال اینها میگیریم اینها در اثر ارتباط با خارج حاصل نشده، یه لا یا یه غیر باید اینجا اضافه بشه. بله مدرکتون بلا اتصال بالخارج، بلا اتصال رو باید کرد بلا اتصال مثلا، یا لا بلا اتصال بالخارج. البته توجه دارید که خود مستشکلم نمیگه درک محبت علم حصولیستا، میگه صور ذهنی که از اینها میگیریم، اون صورت ذهنی که از معنی مفهوم محبت نه احساس محبت، مفهوم محبت میگه در اصل ارتباط با خارج نیست. این یکی. از طرف دیگری ایضا لا تدرک الحواس الا الماهیات العرضیه ولا حس ینال الجوهر بما هو جوهرون، حسی که جوهر را درک بکنه ما نداریم، پس مفهوم جوهر از کجا اومده؟ فصورته الذهنیه مأخوذه لا من طریق الحس و اتصالی بالخارج، از راه اتصال با خارج پیدا نشده، این نقضی است برای اون قاعده کلی که شما ذکر کردید. قلت اما صور الذهنیه المأخوذه بالاحساسات الباطنه کالحب والبغض و غیرهما فالنفس تأخذها مما تدركه من الصفات المذكوره بوجود حل خارجیه فی النفس، در اینجا هم نفس با وجود خارجی اینها ارتباط دارد، وجود خارجیش همون وجودش به نفسه. وجود خارجی این حب همین است که در نفس من موجوده. وجود خارجی یعنی در مقابل ذهنی، یعنی مفهوم نیست، واقعیتی است. این واقعیت رو من میابم و ازش مفهوم میگیرم. تا این واقعیت نفسانی را نیابم مفهوم محبت نمیتونم بگیرم. فل اتصال بالخارج محفوظ فیها. اینجا هم اتصال با خارج داریم ما، منتها خارج همون خارج نفس است. این از چیزهایی است که خیلی اشتباه میشه در مثلا مخصوصا نوشته های غربی ها و نوشته های متجددین و اینا. خارج که میگن یعنی خارج از انسان. خیال میکنم وقتی میگیم عالم خارجی یعنی ماده خارجی، یعنی چیزی که تو ما نیست. حتی بدنم رو خارجی حساب نمیکنه. در صورتی ما در فلسفه وقتی خارج میگیم یعنی خارج از ذهن فقط. و عمل جوهر. فما ذکر ان لا حس ظاهرا ولا باطنا يعرف الجوهر و يناله. این که شما گفتید حسی نداریم نه ظاهری و نه باطنی که جوهر را درک کند، این حق لا نمی‌بشی. ولی ما شرط نکردیم که باید حتما مسبوق به ادراک حسی باشد. گفتیم اتصال با خارج باید داشته باشید. لکن للنفس فی بادی امرها علم حضوری به نفسها. نفس به خودش علم حضوری داره. تنال و بهی نفس وجود حل خارجی. و گفتیم علم حضوری به نفس علم به ماهیت نیست، علم به وجود نفس است. یعنی وجود خارجی نفس رو درک میکنه، پس ارتباط با وجود خارجی خودش داره. فتأخذ من معلوم حل حضوری صورتن ذهنیتن. این صورت ذهنیهی که ما از نفس داریم مسبوق است به علم حضوری به نفس. کما تأخذ و سائر از صور ذهنیه من معلومات حضوریت علامات قدم. خب این علم به نفس که خود نفس رو با علم حضوری گرفتیم، مفهومی هم ازش گرفتیم. مفهوم نفس که الان شما میگید علم حضوریه یا حضوریه؟ خب
بعد یه صورت ذهنی ازش برمیاد.
همین مفهومی که شما ازش میگید، این مفهوم نفس که میگید، از کجا گرفتید مفهوم نفس؟ پس از اون علم حضوری مفهوم گرفتی. خب با اینجا هنوز جوهر ثابت نشده، یعنی فقط ما نفس را با علم حضوری درک کردیم و مفهوم نفس را هم ازش گرفتیم، اما این جوهر کو؟ ثم تحس بالصفات والاعراض القائمه بالنفس. بعد حالات و صفات و کیفیات نفس را اونها را با علم حضوری مییابد. و تشاهد حاجتها به ذات الى نفس الموضوعت لها. و مشاهده می کند حاجت این اعراض و صفات را، نه حاجت خودش را. تشاهد حاجت این صفات و اعراض نفس را الى نفس، نفسی که موضوع برای این صفات و حالات است. و قیام نفس به ذاتها. اما میبینه نفس احتیاج به این حالات نداره، اون قائم به ذات است، اما اینا قائم به نفس هستن. من غیر حاجت الى شیء تقوم به. بعد میبینه اشیاء خارجی هم همینطوره. اون چیزایی رو که ما ازش درک میکنیم یه حالاتی است از اون اشیاء خارجی، همونطور که صور نفسانی و حالات نفسانی حالاتی هستن برای نفس. ثم تجد صفات عرضیت تهجم علیها. هی صفاتی از اجزا که هجوم میاره به نفس، یعنی از خارج وارد نفس میشه. و تطرعها من خارج فتنفعل عنها. نفس نسبت به اونها انفعال پیدا میکنه. و هی تراها انها امثال الاعراض المعلولة للنفس. میبینه که این چیزایی هم که از خارج میاد و نفس انفعال پیدا میکنه مثل همون چیزهایی است که خود نفس بهش متصف هست و از کیفیات نفسانی است. و حکم الامثال واحدون، یعنی اینا همینطور که قائم به خودش هست، اینها هم قائم به موضوعات خارجی هستن. فیتحصل بذلک مفهوم الجوهر. بله فتح کن. وقتی میبینه اینها هم حالاتن، اون وقت میفهمه که اون حالاتن در خارج موضوعی دارن که این حالات قائم به موضوع هستن.
چنان که نفس موضوع صفات عرضی است. فیتحصل بذلک مفهوم الجوهر و هو انه ماهیت ندا وجدت وجدت لافی موضوع. البته برای این مفهوم جوهر احتیاج نبود به اینکه ما حالا اشیاء خارجی هم را درک بکنیم. همون نفس رو ما وقتی مشاهده کردیم و حالات نفسانی را باش مقایسه کردیم، از این مقایسه مفهوم جوهر برای نفس و مفهوم عرض برای اون حالات نفسانی به دست میاد. پس این مفهوم جوهر و عرض از نفس گرفته میشه و مسبوق است به علم حضوری که عین واقعیت خارجی نفس است. شاید ذکر کردن این اشیاء جوهر خارجی و اینها دو احتمال داره. یکی این که مثلا بگیم مستشکل منظورش جوهری بوده که در خارج هست، اون وقت بگیم که جوهر خارجی رو از کجا علم پیدا کردیم. این توضیح هست برای اینکه جوهر خارجی هم رو از این راه فهمیم. یا یه نکته دیگری هم ممکنه ملحوظ باشه و اون اینه که معمولا حکما میگن که برای ادراک کلی ما چند تا فرد از یک ماهیتی رو باید درک بکنیم تا مفهوم کلی را انتظار کنیم. اینا معتقد نیستند که با درک یک مصداق میشه مفهوم کلی را درک کرد. میگن چند تا مفهوم باید باشه، جزئیاتش، عوارض مشخصش حس بشه، اون جهت مشترک بین چند مفهوم بشه کلی. البته من علم یقین به این مطلب ندارم که لازم همچی چیزی، ولی بر این اساس میگن خب حالا تازه ما نفس را دیدیم، یه مصداق نفسه، این هنوز کافی نیست برای اینکه مفهوم کلی جوهر به دست بیاد، باید یه جواهر دیگه هم بدونیم هست، اون وقت مفهوم کلی جوهر ازش به دست بیاد. احتمال هم داره روی این جهت باشه. بله، اونها هم به واسطه اونایی که چیز دارند، اونا مفهوم یعنی حالت نفسانی رو که مثلا یه وقت موجوده در خودشون بعد میبینن نیست، مقایسه این دو حالت مفهوم عدم رو ازش نسام میکنن، عدم هم رو میبرنش عدم ذاتی میکنن میشه ممتنه. اینا مفاهیمی است که ترتب داره بر هم دیگه، بالاخره باید برسه پاش به علم حضوری یا به علم حسی. افتالس این دوتا مطلب. مطلب سوم اینه که از بیانات گذشته به دست اومد که ما سه جور نشأه وجودی داریم. یک نشأه مادی داریم که همه باش آشنا هستیم. در این نشأه صور و اعراض قائم به ماده هستن و این صورت مادی خودش مستقل از ماده نمیتونه موجود باشه. صورتی که منتبع در ماده هست نمیشه از ماده کندش. اعراضی که در ماده هستن نمیشه اینها را مستقل از ماده کرد. اصلا وجودشون طوری است که توأم با ماده است، از ماده انفکاک پیدا نمی کنه. انفکاک پیدا کردنش همان و نابودیش همان. اگر یه صورتی که در یه ماده هست منتبع در ماده است، نه متعلق به ماده ها، نفسم متعلق به ماده است ولی اون قابل بقا است بدون ماده. چیزایی که منتبع در ماده است، صور جسمانی، اینها اگر از ماده جدا بشن دیگه نمیتونن باقی بمونه، باطل میشه، فاسد میشه. همینطور اعراض، عرض خاصی که در یک ماده ای هست از ماده قابل انفکاک نیست، اگر جدا بشه یعنی نابود شده، نه اینکه میتونه یه جا دیگه موجود بشه. این عالم شأنش اینجوریست. یه عالم دیگه داریم که خواص ماده، عوارض ماده درش هست ولی خود ماده درش نیست. یعنی رنگ درش هست، شکل درش هست، بو درش هست، همه اینا درش هست اما خود ماده نیست. و چون ماده نیست تحول و تغییر درش نیست. ماده خارجی که ما داریم، ما امروز یه رنگی داره، فردا یه رنگ دیگری. اونجا رنگ هست اما این رنگ غیر از اون رنگ است. رنگ در یک ماده ای نیست بعد رنگش بپره یه ماده یه رنگ دیگری بیاد روی اون ماده. خود رنگ وجود داره، این صورتی که ملون هست وجود داره در اونجا، یه صورتی دیگه هم هست، یه رنگ دیگری. و یک شخص ممکنه هزارها صورت داشته باشه، یکی در بچگی، یکی در جوانی، یکی در پیری و همینطور در بین اونها. صورت‌های مختلفی است اما نه اینکه این صورت‌ها عوض میشن، حالا بچه هست کم کم میشه جوان، بعد میشه پیر، نه، هر کدومش یه صورت علایده داره. مثل عکس‌هایی که شما از اشخاص می‌گیرید از دوران طفولیت تا آخر پیری، چطور خود عکس دیگه پیر نمیشه، عکس پیریست، عکس جوانیست، اما در عکس جوانی بودنش ثابته، همیشه این عکس جوانی. اونجا هم همینطوره، صورت هست اما تحول پیدا نمی‌کنه. این میشه عالم مثال یا عالم برزخ. برزخ میگن یعنی واسطه هست بین عالم عقلی و عالم ماده. این غیر از برزخ اصطلاح قرآنی است، البته شبیه به اون هست هم از لحاظ لفظ و هم از لحاظ معنا، ولی ما در فلسفه وقتی میگن برزخ یعنی واسطه هست بین عالم عقلی و عالم مادی، نه تجرد تام عقلانی رو داره و نه و نه اون کثافت ماده رو داره. از ثالث یکم عالم عقلی است که هیچ اثری از ماده درش نیست، نه خود ماده و نه صفات ماده. از ثالث انه تبین به ما تقدم ان الوجود ينقسم من حيث التجرد عن الماده و عدمه الى ثلاثه عوالم کلیه. البته ممکنه هر کدوم از اینها مراتبی داشته باشند، اما از نظر کلی یک تقسیم سگانه ای میشه کرد. احدها عالم الماده و القوه، این دیگه تعریف نمیخواد. ثانی ها عالم التجرد عن الماده دون آثارها، عالمی است که ماده ندارد ولی آثار ماده را داره، من الشکل و شکل و مقدار و الوضع و غیره ها. ففیه صور الجسمانیه و اعراضها و حیاتها الکمالیه من غیر ماده تحمل القوه. رنگ هست، شکل هست، مقدار هست، اما ماده حامل اینها نیست که امروز این رنگ رو داشته باشه فردا رنگ دیگری بپذیرد، اینجوری نیست، خود رنگ است. به عنوان مثال مثل صورتهایی که در آینه میبینید، این رنگ رو شما در آینه میبینید اما نه اینکه آینه ملون میشه. اون عالم اینجوری است، خود صورتها هستن و لذا هیچ مزاحمتی هم با هم دیگه ندارن. در خواب هم همینطور. بله، و یسمى عالم المثال و عالم البرزخ لتوسطه بین عالم الماده و تجرد العقلی. اون وقت درباره خود عالم مثال گفتن که دو عالم مثال داریم، یه مثال اعظم یا مثال معلق و یکی مثال نفس و مثال اصغر. البته این درباره عقل هم میشه گفت ولی نگفتن حکما. میگن ما اون صورت‌هایی را که ما درک می‌کنیم، البته روی نظر سرورالمتعالین، شیخ اشراق میگن اصلا این صور خیالی که ما درک می‌کنیم یا حتی صور حسی اصلا در همون عالم مثال است که اینا رو داریم می‌بینیم. ما اینجا نشستیم دور هم و داریم حرف می‌زنیم و صدای هم دیگه رو می‌شنویم از این حرفا، ولی روح ما در عالم مثال است که داره اینا رو درک می‌کنه، اصلا ربطی به اینجا نداره. سرورالمتعالین میگه نه، این صورت‌ها در مثال نفس است نه در عالم مثال اعظم. یعنی نفس خودش مراتب داره، یه مرتبه عقلی داره، یه مرتبه مثالی داره، یه مرتبه مادی. مرتبه مثالی نفس است که صور ادراکی ده مادرش هست، نه اینکه این صور در عالم مثال اعظم است ما اونا رو تماشا میکنیم. ولی لازمه فرمایش ایشون در باب سو ادراک این بود که همون مثال اعظم باشه، ولی سرورالمتعالین اینجور معتقد نیست. شاید هم ایشون یعنی تصریح به این لازم نکردن، نمیدونیم توجه داشتن به اینکه لازم این حرف اینه یا نه. به هر حال قد قسمو عالم المثال الى المثال الاعظم القائم به نفسه، یعنی قائم به نفس ما نیست، و المثال الاصغر القائم به نفس، یعنی قائم به نفس ما. الذي تتصرف فيه النفس كيف تشاء، این خاصیتش اینه که هر جوری بخوایم درش میتونیم تصرف کنیم. شما میتونید در ذهن خودتون یه اسب بالدار درست کنید، این معنیش نیست که در عالم مثال اعظم هم اسب بالدار هست. الان دارید شما اسب بالدار رو تو ذهنتون تصور میکنید، اما این معنیشه که در عالم مثال هم اسب بالدار داره میچره اونجا، دارید اون رو مشاهده میکنید. این خاصیت مثال اصغر اینه که نفس هر جوری میخواد دارش تصرف میکنه، اما اون یه واقعیاتی هست گاهی مشاهده میشه گاهی نمیشه. تتصرف فيه النفس كيف تشاء بحسب الدواء المختلفه فتنشو احيانا صورا حقا صالحه و احيانا صورا جزافيه تعبث بها، روی بازوی صورتهای تو ذهن خودی تصور میکنه. و ثالث عالم التجرد عن الماده و آثارها، که نه خود ماده است و نه آثار ماده، و يسمى عالم العقل. والعوالم الثلاثه مترتبه طولا، یک ترتبی به این عوالم هست از نظر مرتبه وجودی، مرتبه عالم عقلی اقواز، مثال متوسط و ماده نازلتر. فاعلاها مرتبتن و اقواها و اقدمها وجودن. این قدم هم یکی از اقسام تقدم هست، تقدم علی یا تقدم ذاتی به یک اصطلاح. اقدمها وجودن و اقربها من المبدأ الاول تعالی و تقدس عالم العقول المجرده لتمام فعلیتها و تنزه وجودها ان شوب المادت و القوه. یلیه پشت سر عالم عقل، یلیه عالم المثال المتنزه عن الماده دون آثارها، و یلیه عالم الماده موطن النقص و الشر و الامکان. در پایان باز اضافه می کنند که مادی به ما انه مادیون متعلق علم قرار نمی گیره، چون علم گفتیم باید مجرد باشید و اشکالی هم که شد در نظرتون هست. ولا یتعلق به ما فیه العلم، علم به اشیاء مادی به ما انه مادی تعلق نمی گیره. الا من جهت ما یحاذیه من المثال و العقل، عالم مثال هم محاذی این عالم ماده، هرچی اینجا هست اونجا هم هست، علم به اونها حاصل میشه. از ون یعتبر العقل این که اون علم، علم بین اشیاء هست. الان متقدمت الاشارت الی صلی اللہ علیه محمد و آله و سلم.